همون معنایی است که مرحوم محدث کاشانی، مرحوم فیض علیه الرحمه بیان کرده. احتمال دوم با احتمال مرحوم محدث کاشانی در یک جهت مشترکه و او در معنای جمله ولا ینقض الیقین بشک، در احتمال دومم مثل احتمال اول این لا ینقض الیقین بشک رو اینطوری معنا میکنه، میگوید این رکعاتی که به صورت یقین اتیان شده که عبارت از سه رکعت در شک سه و چهار و دو رکعت در شک دو و چهاره، این رکعات متیقنه اینها نباید نقض بشه، نباید از ارزش ساقط بشه به مجرد شکی که پیش آمده و الان نمیدونی که سه رکعت خوندی یا چهار رکعت، اون سه رکعت متیقن نباید دور او قلم گرفته بشود، مثل همون عضلاتی که در روایت قبلی زراره بود که کلمه نقض را در شکستن نماز به کار برده بود، در اون فرض اخیر بود تنقض الصلات و تعید، کلمه نقض به کار رفته بود، اینجا لا ینقض به کار رفته، یعنی رکعات متیقنه به واسطه شک نباید شکسته بشه به طوری که انسان این نماز رو رها بکنه و این رکعات متیقنه رو کنار بگذاره و از نو استیناف صلات و اعاده صلات بکنه. این احتمال دومم لا ینقض رو همین جور معنا میکنه، لکن فرقش با احتمال اول در اون جملات بعدیه، مخصوصا در این دو جمله ولا یدخل الشک فی الیقین ولا یخلط احدهما بالآخر. مرحوم محدث کاشانی این دو جمله را که دومیش و عطف تفسیر بر جمله اول قرار داده بود، ایشون اینجوری معنا می کرد، می گفت شک را در یقین داخل نکنه، معناش این است که رکعت مشکوکه را به حساب نیاورد، فرض نکنه که این رکعت مشکوکه یک رکعت واقعیت داریه، یقین را مورد دخول و ادخال شک قرار نده و یکیشون را با دیگری مخلوط نکنه، برای اینکه اگر این آدم به همون نماز سرکعتی اکتفا بکنه در حالی که شک داره در اینکه رکعت رابع اتیان شده یا نه، این در حقیقت در نمازش خلط بین شک و یقین کرده، سه رکعت نمازشو با یقین درست کرده، یه رکعت نمازشو با شک درست کرده. محدث قمی، این محدث کاشانی اینطور معنا می کردند، لکن در این احتمال دوم اینجوری میگه، میگه لا یدخل شک فی الیقین، معناش اینه که اون رکعت مشکوکه را همراه با رکعات متیقنه نیاورد و شک و یقین رو خلط نکنه، یعنی رکعت مشکوکه رو در نماز واحد نچسبونه به رکعات متیقنه. به عبارت دیگر روی احتمال محدث کاشانی ما از این دوتا جمله استفاده می کردیم که این رکعت مشکوکه رو آدم باید بیاره، اما چجوری باید بیاره انسان، به قول خود ایشون دیگه مسئله انفصال و اتصال درش مطرح نبود. لا یدخل شک فی الیقین معناش این است که شک را ضمیمه به یقین نکنه و همینجا نمازشو خاتمه بده و دیگه مسئله رو تمام بکنه. نه، این رکعت مشکوکه نباید به حساب گذاشته بشه. اما رکعت مشکوکه رو ما چجوری بیاریم؟ آیا متصلتن بیاریم کما یقول به العامه، یا منفصلتن به صورت نماز احتیاط به جا بیاریم کما یقول به شیعه؟ هیچ کدومش دلالتی در روایت بر اون معنا نبود روی احتمال محدث کاشانی. اما این احتمال دوم میگه که نه، تصادفاً این دوتا جمله داره جلوگیری از اتصال رکعت مشکوکه میکنه. به عبارت اخرى مفاد این لا یدخل شک فی الیقین ولا یخلط احدهما بالآخر این است که اون رکعت مشکوکه باید منفصلتن اتیان بشه، برای اینکه اگر متصلتن اتیان شد شما شک رو با یقین وصل به هم کردید، شما ادخال کردید رکعت مشکوکه را در رکعات متیقنه. اما اگر شما منفصلتن آوردید، در اینجا شما هم رکعت مشکوکه اتیان شده و هم خلط نشده با رکعات متیقنه و هم ادخال نشده در رکعات متیقنه. لذا معنای لا یدخل شک فی الیقین یعنی رکعت مشکوکه‌ای که باید اتیان بشه او داخل در رکعات متیقنه نشود، جدای از اونها انجام بگیره، به صورت استقلال واقع بشه. ولا یخلط احدهما بالآخر، اینا رو با هم مخلوط نکنه، حسابها جداست. باید این رکعت مشکوکه به صورت انفصال تحقق پیدا بکنه. لذا این دوتا جمله اصلا موافق با مذهب حق و دال بر مذهب امامیه است و بر این که باید اون رکعت یا رکعتین مشکوکتین، چون دو تا مورد در روایت مطرحه، این باید به صورت استقلال و نماز مستقلی در خارج تحقق پیدا بکنه. این احتمال یک ترجیحی نسبت به احتمال اولی که محدث کاشانی فرمودن داره و اون اینه که اگر یک چیزی متعلق نهی واقع شد، شما کشف از این میکنید که اون منهی یا انه مقدور برای مکلفه، یعنی میتونه انجام بده و میتونه ترک بکنه، همونطوری که مأمور به باید مقدور برای مکلف باشه، همونطور منهی یا ان هم ظاهرش این است که یک فعل اختیاری ممکن و تحقق و ممکن و ترکه. خب حالا اگر ما این لا یدخل را و لا یخلط یا یخلط را یخلط را که نهی از اخلاط و اختلاط میکنه، اگر روی معنای دوم معنا کردیم، معناش این است که این یک عملی است به اختیار مکلف، یعنی مکلف می توانسته این رکعت مشکوکه را متصلتاً اتیان بکنه، اسمش می شده ادخال، می شده این رکعت مشکوکه را منفصلتاً اتیان بکنه، اسمش می شده عدم الادخال. پس این قدرت برای مکلف وجود داشته، ازا عطا بها متصلتاً ادخال شک در یقین میشه و ازا عطا بها منفصلتاً عدم ادخال شک در یقین میشه. اون وقت یه همچین معنایی که در تحت اختیار مکلفه میتونه دلیل دلالت بر نهی بکنه، یعنی بگوید ادخال نباید تحقق پیدا بکنه، اتصال نباید تحقق پیدا بکنه، بلکه اونی که باید تحقق پیدا بکنه او عبارت از انفصال و اتیان به صلات احتیاط مستقلتن. روی معنای دوم این لا یدخل و لا یخلط خیلی معناش معنای سلیس و روانی میشه و با نهی که دلالت بر قدرت بر فعل و ترکه کاملا سازش داره. اما روی معنای محقق کاشانی و محدث کاشانی تکوینیه، وقتی که به شما گفتن که حق ندارید که رکعت مشکوکه را متصلتاً انجام بدید، معناش این است که شما میتونید تکوینن متصلتاً انجام بدید، میتونید منفصلتاً انجام بدید. اون وقت نهی، ولو این که البته اینجا نهیش نهیه ارشادیه، ولی اینطور نیست که اگر نهی ارشادی شد دیگه قدرت در متعلق شرط نیست. نهی هر جوری باشه، مولویان کان او ارشادی یا باید مکلف قدرت بر متعلقش داشته باشه. طبیبم که یک مریض رو با یک اوامر ارشادی ارشاد میکنه، کسی نباید فکر بکنه پس حالا که این امر ارشادیه، این لازم نیست که مأمور و بهش مقدور برای انسان باشه. امر به هر صورتی باشه، نهی به هر کیفیتی باشه، باید متعلقش مقدور باشد فعلا و ترکن برای مکلف. و ما در این احتمال دوم میبینیم این قدرت وجود داره، مکلف میتونه متصلتن به جا بیاره، میتونه منفصلتن به جا بیاره، منتها این نهی ارشاده به این است که اگر متصلتن اتیان کرد نمازش باطله و حتما باید منفصلتن این نماز احتیاط انجام بگیره. روی احتمال دوم خیلی روشن این معنا ده تحقق داره، اما روی احتمال اول که احتمال محدث کاشانیه، اینجا که ما میگیم لا یدخل شک فل یقین، خب اونجا شک یعنی رکعت مشکوکه. اون رکعت مشکوکه رو شما اینجوری نباشه که داخل در یقین کنی. چجوری داخل در یقین کنم من؟ رکعت مشکوکه دو حال داره به حسب واقع. اگر رکعت مشکوکه اتیان شده که خودش جزء نماز هست، اگر اتیان نشده که دیگه معنا نداره که او داخل در یقین بشه. این لا یدخل از نظر تعلق نهی به ادخال و تعلق نهی به اختلاط، این با معنای محدث کاشانی نمی سازه، مگر اینکه این کلمه ادخال و خلط رو یه قدری اصلا از ظاهرش کنار ببریم، همون جوری که من تعبیر کردم تعبیر کنیم. لا یدخل شک فل یقین یعنی بنا نگذاری بر اینکه رکعت مشکوکه تحقق پیدا کرده. اگر عبارت این طوری بود، خب خیلی عبارت سلیس و جالب بود، اما این با ادخال و اخلاط یه قدری تناسب نداره، ولو اینکه ما در مقام تقریب و در مقام توجیه اینجوری توجیه کردیم، گفتیم بنا نگذاری بر این که این رکعت مشکوکه اتیان شده، اما این با کلمه لا یدخل چندون سازگار نیست، با کلمه لا یخلط چندون سازگار نیست. اما به خلاف این احتمال دوم که با این معنا سازگاره، خب بحث این است که الانی که انجام نداده چطوره؟ الان وظیفه حالاست، نه وظیفه بعد الاتیان. الانی که شک کرده بین الصلاس والاربع وقد احرز الصلات، الان داره وظیفشو امام بیان میکنه. گوش بده شما. بحث رو کدوم احتمال دارید میگید؟ اول یا دوم؟ احتمال دوم معناش اینه لا یدخل یعنی نچسبون به اون رکعات متیقنه. اصلا معنای لا یدخل یعنی منفصلن به جا بیار. معنای دوم دارم میگه، اون معنای اول بود. در معنای اول یادتون میره خصوصیات، در معنای اول فصل و وصل اصلا مطرح نیست. مگر توجه نکردید چند بار گفتم روی معنای محدث کاشانی اصلا ایشون میگه این روایت نمیگه که اون رکعت مشکوکه رو شما متصلتن بیارید یا رکعت مشکوکه رو منفصلتن بیارید، فقط همین مقدار میگه که این رکعت مشکوکه رو به حساب نگذارید. این مقدار لا یدخل شک فی الیقین روی معنای ایشون به حساب نگذاشتن رکعت مشکوکه است. اما خب حالا ما میخواییم رکعت مشکوکه رو اتیان کنیم، چجوری اتیان بکنیم؟ روی فرمایش ایشون روایت نه دلالت بر اتصال داره نه دلالت بر انفصال، اما روی معنای دوم اصلا متعرض انفصاله. خود معنای لا یدخل شک فی الیقین این است که رکعت مشکوکه باید منفصلتن اتیان بشه، نه چسبت به رکعات متیقنه، خلط نشود به رکعات متیقنه. فقط یه اشکالی در این احتمال دوم هست و این اشکال اینه، ببینیم این اشکال رو چجوری باید رفعش کرد. اشکال این است که اگر این لا یدخل شک فی الیقین دلالت بر انفصال رکعت مشکوک میکنه، خب اون جمله قبلی که امام فرمود قام فاضاف الیها اخرى، او که دلالت بر اتصال میکرد، او ظهور در اتصال داشت، این ظهور در انفصال. اون وقت چه کار کنیم این دوتا ظهورها رو با هم؟ قام فاضاف الیها اخرى این ظهور در اتصال رکعت مشکوک داره، لا یدخل شک فی الیقین ظهور در انفصال رکعت مشکوک داره. پس این دوتا ظهور رو با یک دیگر چجوری ما ملاحظه بکنیم؟ جوابش این است که این دوتا ظهور مثل ظهور قرینه و ظهور ذلقرینه است. خب شما وقتی میگه رأیت اسدا یرمی، اونجا هم بخوای حساب کنی ابتداعا دوتا ظهور در کاره. اسد ظهور در حیوان مفترس داره، یرمی ظهور در رجل شجاع داره. چجوری بین این دو ظهور شما جمع کردید؟ اونجا جواب میدید که ظهور قرینه تقریبا اقوای از ظهور ذلقرینه است. و یا به یک تعبیر دیگری هم میتونیم اونجا و اینجا هر دو مسئله رو مطرح کنیم و اون اینه، بگیم کلمه اسد اصلا ما قبول نداریم ظهور در حیوان مفترس داره، مگر اینکه کلام متکلم تمام بشه و قرینه ای بر خلاف اقامه نکنه. متکلم اگر گفت رأیت اسدن و رفت دنبال کارش، این ظهور در حیوان مفترس داره. اما متکلمی که در دنبال کلمه اسد کلمه یرمی رو ذکر میکنه، با توجه به کلمه یرمی اسد اصلا ظهور در معنای حقیقی نمیتواند داشته باشه، برای خاطر اینکه وقتی این جمله رو به عرف میدی میگه از رأیت اسدن یرمی چی شما استفاده میکنی؟ میگه رجل شجاع رو من استفاده میکنم. پس ما میتونیم اینجوری تعبیر بکنیم که ما روی یک یک کلمات از نظر ظهور نباید تکیه کنیم، ما باید ملاحظه بکنیم. این را عرض می شود در فن معانی و بیان گفتند للمتکلمه ان یلحق به کلامهی ماشا، و تا کلامش تمام نشده معنا نداره که شما از کلام او ظهوری رو کسب بکنید. حالا متکلم گفت رأیت و اسدن، بعد صرفش گرفت شروع کرد به صرفه کردن، فوری شما نیایید گردن این بگذارید که این حیوان مفترس رو ملاقات کرده و رؤیت کرده. باید ببینیم که کلام او کی تمام میشه، آیا در ذیل کلام قرینه ای بر خلاف ظاهر ابتدایی اسد اقامه میکنه یا نه. اینجا ما همین حرف رو میزنیم، میگیم توجه بفرم، حال بذارید تمام بشه. اینجا میگیم قام فعضاف الیها اخرا، اگر مسئله اینجا تمام میشد، اگر جملات بعدی امام در ذیل قام فعضاف الیها اخرا نبود، شما از این قام فعضاف الیها اخرا استفاده اتصال بکنید. اما وقتی که امام در دنبال قام فعضاف الیها اخرا خودش میگه ولا یدخل شک فل یقین، و ما معنای لا یدخل شک فل یقین رو عبارت از این میدونیم که اون رکعت مشکوکه نباید بچسبد به رکعات متیقنه، بلکه باید منفصلتن اتیان بشه. آیا با توجه به این ذیل باز هم قام فعضاف الیها اخرا یک ظهوری در اتصال داره، یا دیگه با توجه به این ذیل ظهوری در اتصال برای او باقی نمیمانه و باید تا آخر کلام متکلم رو مورد ملاحظه و مورد نظر قرار بدیم؟ لذا این اشکالی هم که بر این احتمال به حسب ظاهر وارد میشد به این کیفیت قابل جوابه. ایوه. الفاظ در معانی مجازی ظهور داره با قرینه یا نه؟ خیلی خوب، تمام شد فرض، تمام شد دیگه. وقتی که در معانی مجازی با قرینه ظهور پیدا کرد، پس چرا میگید ظهور تابع وضعه؟ چرا این حرف رو میزنید؟ خلیه و طبعه یعنی چه؟ یعنی من دون قرینت؟ بله، اسد دو تا ظهور داره، اسد بدون یرمی ظهور در حیوان مفترس داره به ما انهو معنای حقیقی اسده، و اسد با یرمی ظهور در رجل شجاع داره اون معنای حقیقیه. لذا شما در بحث اصالت و ظهور که مطرح می کنید ظواهر کلمات حجته و اصلی به نام اصالت و ظهور مطرحه، آیا اصالت و ظهور همون اصالت الحقیقه است؟ یعنی فقط در رابطه با معانی حقیقیه اصالت و ظهور مطرحه، یا اینکه نه اصالت و ظهور معنای عام می داره، گاهی تطبیق بر معنای حقیقی می کنه، گاهی تطبیق بر معنای مجازی میکنه، جمله رأیت اسدن یرمی ظهور در رجل شجاع داره و اصالت الظهور این ظهور رو حجت میدانه. قطعا نیست، قطع نداریم ما، ظاهرتر از اسده. بله، و اینجا هم همینطوره. احتمال گوش، این رو شما حق نبود اینجوری مسئله رو مطرح کنید. ما که کلمه احتمال میگیم از نظر خودمونه، و الا وقتی محدث کاشانی روایت و معنا میکنه، او میگه 100% معنای به صورت احتمال مطرح نمیکنه، او به صورت اینکه 100% روایت معناش اینه. این احتمال دومم که ما مطرح میکنیم، اون کسی که اینجوری معنا میکنه لا یرا غیر هذا المعنا، ما ایم حالا در مقابل این حرفها قرار گرفتیم که در آخرش ببینیم آیا روایت رو باید چجوری معنا کرد، و الا اونی که لا یدخل شک فی الیقین رو این صورت معنا میکنه، او میگه معناش همینه لیس الا، اون وقت این قرینیت پیدا میکنه بر قام فعضاف الیها اخرى. نه از نظر کی؟ از نظر کی؟ از نظر کی ظهورش بیشتره؟ از نظر من و شما که هنوز این احتمال رو نپذیرفتیم، و الا کسی که میگه لا یدخل شک فی الیقین، معنای ظاهر روشنش انفصاله، او دیگه تردید نداره، او اصلا لا یدخل شک فی الیقین رو غیر از این معنا نمی کنه. وقتی معناش غیر از این نشد، این 100% قرینه بر قام فعضاف الیها اخراست. توجه بکن، توجه بکن. و شما چرا اسد و قرینه یرمی قرار نمیدید؟ این بحث هایی که مال متوله خیلی اینجا صحبت نکنید دربارش، اینا اونجاها حل شده. عرض می شود که اینم یک احتمال در روایت. احتمال دیگری در روایت هست، یعنی یک معنای شیخ علیه الرحمه صاحب کتاب رسائل از روایت می کنه که ایشون روی این معنا دیگه روایت رو به طور کلی از مسئله استصحاب جدا میکنه. حالا هنوز نیومدیم به اون احتمالاتی که استصحاب رو در اینجا مطرح میکنه. شیخ درباره این روایت ایشون میگوید که این جمله، وقتی هر احتمالی رو ما مطرح میکنیم دیگه مخلوطش نکنید با احتمالات قبلی. فرض کنید که اینجا فقط نفس همین احتماله، اون وقت دربارش باید بحث بشه. شیخ میفرماید که این قام فعضاف الیها اخرى دو تا احتمال درش جریان داره. یک احتمال این که قام فعضاف الیها رکعتن اخرى متصله، یک احتمال این است که قام فعضاف الیها رکعتن اخرى منفصله، دیگه احتمال سومی غیر از این دوتا به نظر ایشون جریان نداره. ایشون میگه شما چجوری معنا میکنید؟ اگر این قام فعضاف الیها اخرا معناش اتصال شد، اون وقت خوب دقت بفرمایید، این لا ینقض الیقین بشک این تطبیق بر استصحاب میکنه. چطور تطبیق میکنه؟ برا خاطر اینکه شما قبل از آنی که وارد رکعت سوم بشید یقین داشتید که رکعت چهارم رو اتیان نکردید، الان که رکعت سوم رو تمام کردید شما شک میکنید که آیا رکعت چهارم اتیان شده یا نه، استصحاب میکنید عدم اتیان به رکعت رابعه را. لازمه استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه این میشود که شما پاشی رکعت رابعه را متصلتن به جا بیاری، کما این که اصلا شاید مبنای اهل تسنن هم بر همین معناست. اونا چرا میگن رکعت رابعه رو باید متصلتن اتیان کرد؟ اونا رو همین مبنای استصحاب پیش آمدن، گفتن ما استصحاب میکنیم عدم اتیان به رکعت رابعه را حالت سابقه متیقنه داره، حالت لاحقه مشکوکه داره و با استصحاب ثابت میکنیم که رکعت رابعه اتیان نشده و چون رکعت رابعه اتیان نشده باید پاشد و عرض می شود متصلتن رکعت رابعه رو انجام داد. اگر اینجوری شما روایت رو معنا بکنید، خب این روایت رو ما باید بگیم تقیتن صادر شده، برای اینکه امام که نظرشون در شک بین 3 و 4 این نیست، در شک بین 2 و 4 که حکم موافق مذهب حق این معنا نیست، حکم همون نماز احتیاط و انفصاله. پس اگر امام بخواد لا ینقض رو بگه و قام فعضاف الیها اخرام ظهور در اتصال داشته باشه، اینجا روایت روایت تقیه میشه و روایت تقیه قابل استفاده نیست. و اگر شما روی این فرض بیایید اینجوری بگید، خوب دقت بفرمایید، بگید که شاید این قام فعضاف الیها اخراش تقیه باشه اما لا ینقض الیقین به شکش حکم واقعی باشه. به عبارت روشنتر، استصحاب رو به عنوان یک قاعده کلیه امام به صورت حکم واقعی بیان کرده، لکن تطبیق این استصحاب را بر شک بین 3 و 4 و 2 و 4 که مورد روایته، در این تطبیق تقیه به کار رفته، در این تطبیق خلاف واقع به کار رفته، اما در نفس لا ینقض الیقین به شک هیچ گونه تقیه ای نیست. اما این لا ینقض بخواهد منطبق بر شک بین 3 و 4 بشه و حکم بکند به اینکه نماز باید متصلتن واقع بشه، در این جهتش تقیه به کار رفته. میگیم که خیلی خوب، این از نظر احتمال خوبه، اما این احتمال موافق ظاهره یا مخالف ظاهره؟ ظاهر قام فعضاف الیها اخرا و در دنبالش لا ینقض الیقین به شک، این است که اگر تقیه در کاره در مجموعش تقیه مطرحه، نه این که ما بیاییم تفکیک بکنیم بگیم در حقیقت امام یه حکم تقیعی رو بیان کرده و این حکم تقیعی رو استصحاب رو به عنوان بیان حکم واقعی، لکن این استصحاب حتی بر موردش و مورد تحلیلش قابل تطبیق نیست. این خیلی مخالف ظاهر روایته. پس اگر اینجوری مسئله رو طی کنید باید روایت تقیه باشه، اما اگر این قام فعضاف الیها اخرا را معنا کنید، یعنی منفصلتن رکعت مشکوکه به صورت انفصال واقع بشه، اینجا اگر اینطوری شد دیگه لاینقض الیقین به شکش به استصحاب ارتباط پیدا نمی کنه. این یقین دیگه یقین به عدم اتیان به رکعت رابعه نیست، این یقین به براءت ذمه است. یقین به براءت ذمه چجوریه؟ ایشون می‌فرماید در روایاتی که در باب صلات احتیاط وارد شده ما دو تا نکته رو ملاحظه می‌کنیم. یکی این که از صلات احتیاط تعبیر به یقین کرده، گفته اذا شککت فابن علی یقین، که ما ناچاریم این یقین رو به معنای یقین به براءت معنا بکنیم. و نکته دیگر این است که در صلات احتیاط در یک روایتی اینجوری تعبیر شده که این نماز احتیاط نقشش اینه که اگر نماز اصلی شما به حسب واقع ناقص باشه، این نماز احتیاط مکمل و متمم اوست، و اگر نماز شما به حسب واقع تمام باشه، این نماز احتیاط به عنوان یک نافله ای از شما تحقق پیدا کرده. اون وقت با توجه به این نکته ما میتونیم اسم این رو یقین به براءت بگذاریم، بگیم یقین به براءت رو خودشون تعلیم کردن و در روایات احتیاط هم اتفاقا کلمه علا اعلمک ذکر شده، خودشون راهشو بیان کردن، گفتن اگر میخوای یقین به براءت پیدا کنی این رکعت مشکوکه را منفصلتن اتیان کن، اگر نمازت به حسب واقع کمبود داشته این رکعت منفصله متممه، و اگر کمبود نداشته این به عنوان نافله است که از تو تحقق پیدا کرده. خب اگر ما یقین رو یقین به براءت معنا کنیم، بگیم لا ینقض الیقین بالبراءت به شک، یقین به براءت به این است که انسان نماز احتیاط رو جدا انجام بده، شک معناش این است که متصلتن انجام بده، برای اینکه اگر متصلتن انجام داد خب بعد از نماز شما یقین دارید که 4 رکعت خوندید یا احتمال میدید که 5 رکعت تحقق پیدا کرده، لذا اگر متصلتن اتیان کنید با یک جریان مشکوکی همیشه مواجهید، اما اگر منفصلتن اتیان کردید با یقین به براءت مواجهید. اگر ما لاینقض الیقین به شک رو اینطوری معنا کردیم، نتیجه این میشه که این روایت هیچ ارتباطی به استصحاب نداره. و خلاصت و ما ذکره و شیخ فی کتاب رسائل اینه این لاینقض اگر استصحاب شد روایت تقیه میشه و نمیشود به روایت تقیه برای استصحاب استدلال کرد، و اگر این لاینقض یقینش یقینه به براءت و شک شک در براءت شد، دیگه هیچ ارتباطی به باب استصحاب پیدا نمیکنه. لذا به نظر شیخ این روایت به این نحو موجب اشکال و دچار مناقشه. باز تا ببینیم با این روایت چه معامله‌ای باید بشه.